أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب بس ما در نجاسة کلب یعنی سگ و خنزیر بود، اما نسبت به نجاست کلب روایات را خوندیم که در حد تواتره، لااقل تواتر معنوی، به قول بعضی هم تواتر اجمالی، بر حال نجاست کلب جای شک و تردید از نظر علما شیعه نیست. گرچه معروف است که مالکیه قائل به طهارت کلب شده اند و همچنین از ابی حنیفه هم نقل شده که هر حیوان زنده‌ای محکوم به طهارت، ولی خب ما با آنها کار نداریم. از نظر ما شیعه مسئله مسلمه. منتها گفتیم مرحوم صدوق به استناد روایت صحیحه ابن مسکان در مسئله عرض کنم که نجاست احتمال دادن که تنزه از کلب مستحب باشه، اما واجب نباشه، که این هم بحث شیروز گذشت. حالا یک احتمال دیگری که در مقام ذکر شده فرمایش دیگری است از مرحوم صدوق که ایشون در مورد همین کلب سید، یعنی کلب سلوقی که گفتن همون کلب سیق یا کلب سلوقی یکیست، علت شمی بوده که کلابی که در سلوق یک نقطه بوده تربیت می شدن، اینها قادرن برای سید کردن معروف مشهور بود، لذاست که گاهی بهشون تعبیر میشه به کلب سیل و گاهی کلب سلوقی، ولی مراد از کلب سلوقی همون سگ شکاریه. ایشون در بعض از کلماتشون فرمودن که سگ شکاری محکوم نیست به نجاست. عبارتی که از کتاب من لا یحضرون فعل کردیم اینه، ایشون می فرمند به این که من اصاب ثوبه کلب جاف فعلیه ان یرشهه بالماء. اگر کسی لباس خشکش با سگی خشک ملاقات کنه، بروز که مقداری ترشح آب کنه، این آب بپاشه، بری به انکان رطبن فعلیه ان یغسله، ولی اگر اینکه لباس تر باشه یا سگ تر باشه و لباس ملاقات کنه باید او را بشویه. بعد فرمود و ان کان کلب سیدن و کان جافن فلیس علیه شی، اما اگر این سگ شکاری باشه، در صورتی که با تن خشک ملاقات کنه، حتی همون رش هم لازم نیست، ولی اگر تر باشه در این صورت رش ثوب به ما لازمه. پس بنابراین در صورتی که ملاقات کنه لباسی با سگ شکاری، فقط رش یعنی ترشح کردن آب روی لباس کافیه و نیازی به غسل نیست. این را مرحوم صدوق در من لا یحضر که به قول خودشون کتابیست که جایگزینه که فقیه میشه، کتاب من لا یحضر الفقیه که بر طبق او هم فتوا دادن، میفرمان که بنابراین رفق این فرمایش کلب شکاری اگر لماقات کرد با لباس نجس، با لباس مرطوب، شستن اون لباس لازم نیست و رشح الماء کافیه. جا اشاره کردیم که بله در جلد اول صفحه 843 از چاپ دارای خطب اسلامیهی که مال مرحوم سید محمود کتابچی بود. خب عرض میکنم به محضرتون که این فرمایش صدیق استاد خوبی میگه که لا نعرف له وجها، ما وجهی برای این پیدا نکردیم که فرق بین سگ شکاری با سگ غیر شکاری باشه. نه ای که وارد شد در این که سگ نجسه و ملاقی با او لازم است که تطهیر بشه و اگر آب باشه بریزن دور، این هیچ اطلاق داره نگفته که سگ غیر شکاری یا سگ حراس غیره، مطلقه کلب گفته. اصلا کلب شکاری هم در حقیقت همین کلبهای عادیه که تربیت میشن اینها برای شکار، موجبی برای اینکه تا شکاری شد امتیاز پیدا کنه این دیده نمیشه. بنابراین بچی برای این تفسیر مرحوم عرض کنم که شهید مرحوم صدوق در این کتاب شریفشون پیدا نکرده. ایشون که اینه میگه، به علاوه که میگن که اصلا صحیحه محمد ابن مسلم در خصوص همین کلب وارد شده. صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام سمن الکلب، بله سأل از کلب سروغی قال اذا مسه فقصد یدگه، اذا مسه فقصد یدگه، اگر مس کردی سگ سروغی را دستت را بشور. خب امر هم ظاهر در وجوبه، میگیم که قدر مسلمن اگر مس کرد با رطوبت شستنش واجبه، برفرض اگر با رطوبت نبود حمله بر ند میشه، ولی به هر حال قدر متیقن در فرض رطوبت ما به ظاهر امر فقصد نقص میکنیم که میگه بعد اگر دست زدی به سگ دستت را بشور. این روایت در
تفصیل استفاده میشه. از کجای روایت تفصیل مرحوم شیخ صدوق استفاده میشه؟
نه در مقام رد ایشون عرض کردیم، اینه در مقام ایشون میگن ترگ سلوقی اینه و هیچ وجهی برای این پیدا نکردیم. گفتیم از اون استاد میگه ما وجهی پیدا نکردیم با اطلاقات عدله.
از مکنم که از کجای روایت ابن سنان مصفر استفاده میشه تفصیل مرحوم شیخ؟
وقت ابن سنان که در مورد که قبلا بدش بودش که ابن مسکان که او گفتش کنده که سعی شکاری نبود، که اونجا به طور کلی فرمود که اصلش از تنبیر کرد که فقط رش کافیه. اونه ما دیروز بحث کردیم بگه گفتیم روایت ابن مسکان با ادله دیگر منافیه، من نمیشه به اطلاقش عرض کرد. بعیدم نیست که چون اونجا چهار پنج را ردیف کرده اسم سگ هم در بین اون مجموعه آورد، اون حیوانات دیگر که اصلا طاهرن فقط سگ نجس بوده در این مابین، شاید هم ابن مسکان در گفتار اشتباه کرده سگ در کار نبوده یا در نص نوشتن ها آمده شده. خب اون امروز ابن مسکان چیز دیگر بده گذاش. این بحثی که امروز رو میکنیم ایشون این حرف زده در این روای برای اینکه کلب سلوغی یعنی کلب شکاری با غیر شکاری فرق کنه، دلیلی برای این فرق ما پیدا نکردیم ایشون بر چه اساس این حرف زده. استاد خوبی میگه لام نه نه له وجهن، چرا؟ نه خانه های اون زمان کلب گرشن کلب شکاری چیزی شکاری نبوده، کلب حراست بوده. بله که همه الان هم بخیر روزها کلب حارس دارن، اما کلب حالا عرض میکنم من البته استادم همینطوره میگه که کمولا لا نرا له وجهن، ولی من احتمال میدم مرحوم آقای صدوق رضوان الله علیه این که آمده به کلب شکاری حکم کرده به عدم وجوب قصد، شاید منشأش همین باشه که ایشون خواسته از آیه شریفه کلوا مما امسکنا علیکم استظهار کنه که اینجا امر کرده و البته امر در موهی تواخم حضره، فقط دلالت بر اباحه داره. میگه این آیه شریفه دلالت داره بر این که خوردن از کنم شکار سگ شکاری جائزه، کلو بخورید او را. خب این که گفته کلو اسمی از این که بشورید و آب بکشید نبوده، شاید این کشن اشتران به اطلاق مقامی که اسمی از شستن نبرده و فرموده بخورید از کلبه از شکار سگ شکاری، خواستن بگویند که این که اطلاق مولا در مقام بیان بوده و اسمی از مسئله آب کشیدن نیاورده، پس معلوم میشه که کلب شکاری دهنش پاکه که نگفته بری آب بکشید. این احتمال را من میگم شاید مرحوم صدوق نظر شریفشون به این جهت بوده که در این آیه اسمی از شخصن از کنم سگ اون شکار ورده نشده. ولی البته این احتمال بعیده، برای ایشون نگفته که در سگ شکاری جایی که بخوره. اون آیه شریفه میگه به این که اگر سگ شکاری شکاری گرفت او را بخورید اسمی از طهارت او نورده، درست. اما ایشون میخواد بگویند که اگر سگ شکاری با رطوبت به دست ما به لباس ما برخورد کرد غسل او واجب نیست، این دخلی به اون مسئله نداره که ما بیاییم بگیم که اون آیه شاید منشأ فتوای صدیق شده باشه. علاوه بر این که خب معلومه در جای خودش گفتن این آیه در مقام بیان جواز صید کلب شکاری است، در مقام بیان طهارت و نجاست اصلا نبوده. این آیه در مقام بیان حلیت و حرمت که میگه که حیواناتی که لم یذکر اسم الله علیه یا این که فری او داج نشده حرامه، اما حیوانی که فری او داج شده باشه یا کلب شکاری با بسم الله گرفته باشه این حلاله. یعنی در مقام بیان حلیت و حرمت، در مقام بیان طهارت و نجاست اصلا این آیه نیست. زو کسی هم تمسک به اطلاق آیه در رابطه با طهارت و نجاست نکرده. سرانجام فرمایش مرحوم صدوق که گفته از کلب شکاری فقط اگر ملاقات کردی رش لازم کافیه و محتاج به قصد نیست، مستندی برای این قول معروفاً پیدا نشده. خب این یه مطلب. مطلب دیگری که مورد بحث، خب این ناشب بکرد تا به اینجا تمام شد. مطلب دوم در رابطه با خنزیره. نجاست خنزیر را بسیاری از عامه منکر شده اند، مخصوصا پوستش که همون موش و امثال زادکش را که خیلی هاشون قائل شده اند که مثل موی گوسفند و اجزایی که لا تحله الحیات محکوم به طهارته، که حالا بعد خواهیم گفت بعض فقها شیعه هم فتوا به این دادند. ولی اون چه که معروف و مشهور در بین شیعه هست اینه که خنزیر هم به تمام شراشر وجودش مثل سگ نجسه، هم خودش نجسه و هم موش نجسه و هم اجزایی که لا تحله الحیات مثل استخوانها، مثل ناخونش، مثل امثال ذالکش، همه اینها نجسه. بلکه رطوباتی هم که از دهن این دو حیوان در میاد اون رطوبات هم که لعابهای دهنشون باشه همه نجسه. چرا؟ زیرا این دو حیوان نجس العینن و نجاست بالموت نیست، بله، اگر شیعی به ذاتهی طاهره و به خاطر علتی بمیره، مرگ منشأ برای نجاست میشه، چون گفتیم یکی از نجاسات میته است. بله، میگن نجاست میته برای شیدیست که حیات داشته باشه، که در اثر موت اون حیات از بین رفته باشه، ناچار مبدل به مرگ که شد نجس میشه. و بعد میگه مو و استخوان و امثال اینها و یا شاخ حیوان حیات نداره تا به خاطر مرگش موت منشأ برای نجاست شده باشه. لذا میگن اجزایی که لا تحله الحیات در میته محکوم به طهارته، ولی در مورد از کنم سگ و خنزیر حتی اجزایی که لا تحله الحیات هم محکوم به نجاسته. مثل اجزاء این دو حیوان یا مثل رطوبت دهن اینها مثل اجزاء بول و غایت، همونطوری که بول و غایت که ذاتن نجسن تمام اجزایشون هم نجسه، این دو حیوان هم ذاتن نجسند و محکوم به نجاستند، حتی رطوبات دهنشون، حتی اجزایی که لا تحله الحیات از قبیل مو و ناخن و امثال زاله. خب حالا به هر حال خنزیر هم دلیل بر نجاستش در نزد ما شیعه، علاوه بر نقل اجماعی که بسیار گفتن که میگن تسالم اصحابنا علا نجاسته، و حتی استاد خویم نقل اجماع میکنه، علاوه بر اینها روایات متعددی است که در خصوص خنزیر مورد استشهاد برای نجاست قرار گرفته. این روایات من هرچی گشتم از نظر سند بی چون چرا، یه روایتش خیلی قطعی و سنده، یعنی عبارت از روایت علی ابن جعفر که در باب 13 از ابواب نجاسات حدیث دومه. در اون حدیث ذکر کرده روایت رو عرض کنم حضورتون که علی ابن جعفر سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله. کسی لباسش با خنزیر ملاقات کرده و یعنی آب نکشید. فذکر و هو فی صلاته، در اثناء نماز یادش آمد و که این لباسش که اصابت با خنزیر کرده آب نکشیده بود. کیفه یسنع به، چگار کنه؟ امام فرمود ان کان دخل فی صلاته فلیمزه و ان لم یکن دخل فی صلاته فلینزح ما اصابه ما اصاب من ثوبه الا ان یکون فیه اثر فیغسله. اگر در لباسش اثری از ملاقات با خنزیر بوده باید بشوره. قال و سألته عن خنزیر یشرب من اناء کیف یصنع به، قال یغسل سبع مرات. خب پس اینجا هم در مورد لباس فرمود اگر که لباس ملاقات کرده باید بشوره، و اگر با انایی ملاقات کرد 7 بار باید اون انا را شست. بنابراین این روایت کاملا دلالت داره بر این که خنزیر محکوم به نجاسته، زیرا مکررن عرض کردیم از حکم به وجوب قصد ملاقی کشف میکنین که پس ملاقا محکوم به نجاست بوده. دو سه چند روایت دیگر هم نقل میکنن که ما که نگاه کردیم اون روایات چندان از نظر دلالت هم دلالت درستی ندارن. دو روایت دیگر هست که سوال میکنه از نجاست خود خنزیر. این دو روایت دوم و سومی که میخوام عرض کنم اینا اشکالشون فقط اشکال سندیه، بلا از نظر دلالت دلالت بر نجاست خنزیر دارن. اون دو روایت، یکیش این صحیح علی بن جعفره که عرض کردم، آدرسش اگر بخواید این در باب 13 از ابواب نجاسات حدیث اوله. مثلا رطوبتش باشه دهن زده، رطوبتش که باقا باشه میشه اثر دیگه.
اگه
رطوبت خوش شد، خب اون معلومه دیگه، بعد که خوش شد دیگه، اقا وقتی که بودی که طاهره، بعد که اگه شوش شد شک داریم آیا طاهره شد بین رفته یا نه، قطعا به استصحاب حکم کنیم به بقا طاهره. روایت دوم، روایت خیران الخادم، کتب تو در رجل اسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أن يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا اختلفوا فقال بعضهم فإن الله إنما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تسل فيه فإنه رجسون. خب در روایت میگه نوشین خدمت امام ولی از ارواح نافده که شما چه میفرمید در حق ملاقاتی که خنزیری با لباس کرده؟ حضرت در اینجا در مرقوم فرمودن که لا تسل فيه فإنه رجسون. این روایت دوم که روایت خیرانه، این عادتش عبارت است از همون باب 13 از ابواب نجاسات. عرض کنم حضورتون حدیث، عرض کنم که دوم، منتها این دو تا حدیث ایشین که حدیث اول در طریق سهل بن زیاد قرار گرفته، اگر بگیم سهل بن زیاد ثقه نیست که مسموم استاد خوبی بر این باورند، روایت از نظر سند ضعیفه. دومی هم که روایت سوم، روایت سلیمان اسکافه، خود این سلیمان اسکاف توصیق باز نشده، اینم باز دلالت بر نجاست از کنم خنزیر داره. سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان شعر الخنزیر یخرزو به، کسی با پوی با موی خنزیر لباس می دوزه، دختر یعنی دخته می شه با او لباسی. قال لا بأسه ولكن یغسل یده اذا اراد ان یصلی، ان یصلی اگه خواست نماز بخونه باید دستش رو بشوره و آب بکشه. روایات دیگری هم فضلا در همین رابطه با نجاست از کنم خنزیر وارد شده که در باب 15 از ابواب ماء مطلق و باب 26 از ابواب نجاست. اما انصافا دلالت اونها هم علاوه بر اینکه ضعف سند، چرا در بعضی جا ضعیف سنده، اما از نظر دلالت چندون نمیتوان به اونها تمسک کرد. این سه روایت برای دلالت بر نجاست از کنم خنزیر کافیه، علاوه بر اتفاق یا شهرتی که بین فقهای ماست. بنابراین از این جهت هم باز میگیم خنزیر نجسه. اینجا کسی هم مخالفتی نکرده از فقهای شیعه که بگیم حالا مثل صدوق یا غیر صدوق گفتن خنزیر مثلا پاکه، نه. بنابراین پس مطلب بعد این شد که خنزیر هم نجاستش متیقنه، عند شیعه مخالفتی هم درش نیست.
اجزای خنزیر که روح داره شروع نکرده پاک نمیشه، چون عددی که دلالت بر نجاست سگ داره قطعا بیشتر و صراحت بیشتری داره نسبت به مثلا، و در باب خنزیر ما با عدده کمتری مواجهیم. در اون جایی که صراحت بیشتر داره عدده به تعبیر متواتر روایات، شیخ طوسی مثلا چه مطلبی رو فرمودن، اگر اون مبنا پذیرفته بشه عرقایی در بحث خنزیر هم باید این عدده ما
درسته. اما اونجا کنید اینجا دیگه قیاسه، قیاس چون دلیلی نداره، علتی هم ذکر نشده که بر اساس اون علت ما بتوانیم سرایت به خنزیر هم بدیم. چطور؟ حالا مولاتانه هنو که نرسیدیم، که حالا ما بلاتانه نرسیدیم. اجازه بیدیم عرض کنم حضورتون که مطلب سوم اینه که پس بنابراین تا به اینجا از نظر شیعه و با اصل عدله مسلم شد که کلب مطلقا نجسه، خنزیر هم مطلقا نجسه، و کفافی زانکه صحیحه علی ابن جعفر به اتفاق فقها شیعه بر نجاست این دو حیوان. حالا یکی دیگه از مباحث باز اینه که آیا اگر کلب و خنزیر دریایی بودن بن بری بن بودن بازن طاهر است نجسن یا نه؟ تنها در اینجا ابن ادریس فرموده که کلمه کلب و خنزیر شامل میشه کلب و خنزیر دریایی را، چون توی از بین موجودات در دریا، حالا که دیگه این فیلم ها گاهی نشون میده، میشه که ما میبینیم فقط این ماهی ها را میبینیم، اما در اعماق دریا حیوانات بسیار خطرناک و بزرگی هم قرار گرفتن، یکیش هم عبارت از همین حیوان شبیه به کلب و یا حیوانی است که شبیه به خنزیره. مخ ابن ادیس فرموده کلمه کلب و خنزیر شامل کلب و خنزیرم آبی هم میشه، و به مقتضای اطلاق عقل میکنیم بگیم همونطور که سگ و از کنم خنزیر بری نجسن، سگ به خنزیر بحری هم نجسه. رو خاک کنه قیام
در دریا سگ نباشن،
بله. اون وقت در اینجا غیر از ابن ادریس کسی این حرفی نزده. ابن ادریس هم تمسو کرده به اطلاق، میگه روایت گفته کلب نجسه یا خنزیر نجسه، اسمی نبوده که باید در بیرون باشه، در بر و در از کنون زمین باشه. لذا ما به اطلاق عقص میکنیم، میگیم حتی مثل انسان آبی که محکوم به طهارته، این حیوانات هم اگر آبی بودن محکوم، اگر بری یا بحری هر دو بودن، به مقتضای اطلاق محکوم به نجاستن. اما در مقابل این قول، اولا گفته شده از که آقا سگ حرف کنم دریایی همون خزه، که بعد خواهیم خوند روایت سوال میکنه در صحیح همه هست، محمد مسلم سوال میکنه از خز، که علمای یکی از علمای این که چیزه او بهش میگه که نه، حرف کنم که این سگ دریایی محکوم به نجاست نیست. اما علتش اینه، ابن ادریس که گفته اینها نجس نیست، نجسند، میگه خب اطلاق شده که هر سگی نجسه، و نگفته که سگ بری، به مقتضای اطلاق میگیم پس سگ چه در دنیا چه در خشکی زندگی کنه چه در دریا زندگی کنه محکوم به نجاست، به همین طور در خنزیر. در جواب این بزرگان عرض کردم به این که اولا انصراف داره این دلست به خنزیر بری، به همین طور سایر موجودات بری نه بحری. اساساً باید دید که این بری سگ بری سگ بحری یا اینکه خنزیر بحری، اینها از جنس همین سگ خارجی و خنزیر خارجی هستن؟ نه. اگر ما خواسته باشیم دقت کنیم میبینیم سگ بری یک ماده در بدنشه، در صورت که سگ بحری یک نوع سمکیه، یک نوع حیوان دریایی است که در دریا زندگی میکنه و اصلا کیفیت گوشت او و بدن او با سگی که در بیرونه کاملا متفاوته. این همین هم در مورد خنزیره. در خنزیر دریایی مادتاً با خنزیر خارجی متفاوته. لذا میگیم که اساساً این اطلاعات در روایات شامل خنزیر دریایی یا از کنیم که دستگ دریایی نمیشه. آفرین. صدق عناوین. آیا کدام عناوین؟ عناوینی که به صورت حقیقت اطلاع میشه یا ولو به صورت مجاز؟ مسئله این است که ابن ادریس خواست بگه اینها بهشون اطلاق میشه و بر اساس اطلاق، همین که اصل در استعمال حقیقته که معروف سید مرتضی به این تمسک میکرده، میگه خب ما میبینیم که اطلاق داره و به این حیوانات بحری هم سگ و خنزیر اطلاق میشه، پس معنی میشه اونها هم محکوم به نجاستن. آیه ابن ادریس هم به همین تمسک کرده، اما چند جواب ازشون داده شده. جواب اول این که آقا نه، اینها اقلن منصرف است. وقتی که میگه سگ بری یا بحری، میگیم از این حیوانات از غیر مثلا از غیر همون مرکزشون محکوم به نجاست نیستن. به عبارت اخرى آقای خوی ادعا میکنه اصلا ماهیت سگ و خنزیر دریایی با ماهیت سگ و خنزیر بری متفاوته، یعنی که ان سلول ها و بدن اینها دو قسم مختلفند و چون دو قسم مختلفند نمی توانیم بگیم که کلب به خنزیری که گفته شده نجسه شامل کلب و خنزیر دریایی هم میشه. به علاوه اگرم کسی این احتمال بده، میگه مسلمه که ادله و در محاورات وقتی گفته میشه سگ و خنزیر منصرف به سگ و خنزیر بریست، نه اما از سگ بنزی سگ و از کنم که خنزیر بحری، اطلاق بر اونها قطعا از خلاف متعارفه و لفظ از این دو منصرفه. سالسن فرضن ما تسلیم بشیم بگیم آقا کلب و خنزیر هم صادق بر کلب و خنزیر بریست و هم بر کلب و خنزیر بحریست، یا به نحو اشتراک معنویه یا به نحو شرکت لفظیه، اشتراک لفظیه. اگر به معنی اشتراک معنوی باشه، یعنی باید بگیم کلب و خنزیر بحث شده برای قدر جامع بین خنزیر بری و خنزیر بحری و همینطور قدر جامع بین از کنم حضورتون که این دو قسم حیواناتی که موجودن در دریا و غیر دریا. و اتفاقا اطلاق قدر جامع لفظ در قدر جامع اگر خواسته باشیم اطلاق بشه، میگیم قرینه میخواد و قرینه در مقام نیست جز اظهار اطلاق، چه اطلاق پیش فقها و بینش عامه منصرف به کلب و خنزیر بری انصراف داره. اگرم بگید به نحو اشتراک لفظیه که هم مشترک از کلب و خنزیر بین بری و بین بحری به نحو اشتراک لفظی، میگن اشتراک لفظی استعمال لفظ در هر دو محاله، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد برخی غالب به حلی به محال بودنش شدن. گرچه استاد خویی میگه ما در اصول ثابت کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا محال نیست، بلکه قرینه میخواد. شما به چه دلیل میتونید بگید که مراد روایاتی که فرمود کلب و خنزیر نجسند مقصودشون عبارت بشه از عم از بری و بحری، با توجه به این که موقعیت انصراف در ذهن عرف به همون کلب و خنزیر بحری اطلاع میشونه، نه به عم از بحری و غیر بحری. بنابراین میگیم دلیلی بر شمول از همه اول، دلیلی بر اینکه از شامل میشه بحری و برای هر دو را در مقام نیست. و الحمدلله.